مایه که یکی از کارهای بسیار مهم بود که یک گشایشی برای کشور به وجود میاره انشاءالله در همین دوران اخیر به وجود آمد، در دورانهای گذشته هم کارهای مفصلی انجام گرفته است. پیشرفت در حوزه روابط خارجی، غربی ها فشار آوردن که ایران رو منزوی کنن، آمریکا و اروپایی ها فشار آوردن که ایران منزوی بشه. انزوا در اصطلاح سیاست خارجی یعنی قطع رابطه با کشورها، کشورها با یک کشوری رابطه نداشته باشن، میگن منزوی شد. اونچه که اتفاق افتاد نتیجه عکس داد. بله، رابطه ما با غربی ها ضعیف شد، با آمریکا که رابطه نداشتیم، با اروپا هم رابطه ما قوی شد، ضعیف شد، اما ما رابطه خودمون رو با آسیا 100% محکمتر کردیم. بعد از این هم همین رو ادامه خواهیم داد. ما ارتباطات سیاسی و اقتصادی و فنی و علمی خودمون رو با بخش مهم کشورهای آسیا ادامه خواهیم داد و در بخشی از پیمانهای مهم عضو شدیم. دشمن میخواست ما رو منزوی کنه، تلاش و توانایی های ملت ایران موجب شد که ما بتوانیم در بخشی از پیمانهای منطقه‌ای مهم و مؤثر عضو بشیم. منزوی که نشدیم، به عکس مطرح شدیم. روابطمون با دولت‌های منطقه و ملت‌های منطقه تقویت شد. با آفریقا و آمریکای لاتین ارتباطات قوی جزء برنامه‌های حتمی ماست و انشاءالله این برنامه رو دنبال خواهیم کرد. البته با اروپا هم قهر نیستیم. هر کدام از کشورهای اروپایی و دولت‌های اروپایی که سیاست‌های آمریکا رو کورکورانه تبعیت نکنن، با اونا هم حاضریم کار کنیم. این پیشرفت‌ها پیدا شده است. این پیشرفت‌ها نشانه ساخت محکم و مستحکم بنیه ملت ایران و نظام اسلامی است. این پیشرفت‌ها در سایه ایمان به وجود آمده است، در سایه احساس عزت ملی، در سایه احساس نیاز به توان داخلی. یعنی ملت ما و مسئولان ما احساس کردند که به توان داخلی احتیاج دارند. قبلا تکیه به دیگران بود، به خارجی ها بود. فهمیدن که این تکیه به دیگران اعتبار ندارد. یک روز هست، یک روز نیست. باید به توان داخلی اعتماد کرد. ما وقتی که اقتصاد مقاومتی رو اعلام کردیم، گفتیم اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگراست. درونزاست یعنی از درون توان و استعداد و ظرفیت درونی بایستی در خدمت اقتصاد قرار بگیره. البته برونگراست یعنی با همه کشورها آماده ارتباطات اقتصادی هستیم. این رو احساس کرد، هم ملت ایران احساس کرد، هم جوانهای ما احساس کردن، هم مسئولان ما احساس کردن که احتیاج دارن به توان درونی خودشون تکیه کنن. خب پس بنابراین ما نقاط قوتمون زیاده که استحکام داخلی رو گفتم، پیشرفت ها رو گفتم، اینا وجود داره. موارد زیادی هم هست که مجال گفتنش بحث کردنش در اینجا دیگه نیست. اینا قوت های ماست، اینا نباید ضربه ببیند. نظام اسلامی جمهوری اسلامی است، نه جمهوری باید ضربه ببیند نه اسلامی باید ضربه ببینه.
آمین.
اینا نقاط قوته. در هر تحولی روی این نقاط قوت باید تکیه کرد، اونا رو باید افزایش داد، نقاط قوت باید برجسته تر کرد و گسترده تر کرد. اما در کنار اینها نقاط ضعفی هم وجود داره. تحول ناظر به تغییر نقاط ضعفه. من در مورد نقاط ضعف هم کوتاه صحبت میکنم، دو سه مورد رو عرض میکنم. اگر ما در کشورمون 4 تا 5 تا نقطه ضعف مهم داشته باشیم، در رأس همه اینها مسئله اقتصاد کشور است. اقتصاد کشور انصافا یکی از نقاط ضعف ماست. سیاست‌های اقتصادی که بسیاری آنها میراث گذشتگان، یعنی گذشتگان قبل از انقلاب، بعضی هم بعد از انقلاب پدید آمده، این مشکلات اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی اساسی، بعضیش مربوط به قبل انقلابه، بعضی مربوط به بعد از انقلابه. شاید بشود گفت مهمترین مشکل اقتصاد ما تصدیگری دولتی است. ما در دهه 60 بیشترین توجهمون به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور رو بسپاریم به دولت. این به اقتصاد ما ضربه زد. این مربوط به خود ماست، با خودمون کردیم. شاید مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ما تصدیگری افراطی دولته. وقتی که مردم از مدیریت اقتصادی و فعالیت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکت‌های مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیره و در اختیار فعالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیره، همین مشکلاتی پیش میاد که ما امروز در اقتصادمون مشاهده میکنیم. مهمترین مشکل ما دولتی بودن اقتصاده. من در ارائه و اعلام سیاست‌های اقتصادی اصل 44 این رو با دقت با کمک کارشناسان متعدد روش کار کردیم، یعنی کارشناسا کار کردن و ابلاغ شد سیاست ها. این سیاست ها بناش بر این بود که ما مدیریت ها و فعالیت های اقتصادی مورد نیاز مردم رو بسپریم به مردم. البته بعضی از بخش ها هست که یا مردم طالب اون نیستن یا حتما باید در اختیار دستگاه های دولتی باشد، اونا به کنار. اما بخش های مهم اقتصاد باید در اختیار مردم باشه. دولتی ها بارها اینو تکرار کردیم، بنگاه های دولتی، شرکت های دولتی، شرکت های شبه دولتی که با تعبیر زشت خصولتی از اونها یاد میکنن، تعبیر خوبی نیست، شبه دولتی است. اینا باید با بنگاه های خصوصی رقابت نکنن، بگذارن تولید رو مردم انجام بدن. ما اون روزی که کارها سررشته ها رو همه رو دست دولت دادیم، به این نیت این کار کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال میکردن که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود میاد. این اشتباه بود، چنین چیزی اتفاق نیفتاد. دولت تصدیگری رو بایستی کم کنه، نظارت رو باید زیاد کنه، دخالت رو کم کنه، نظارت رو زیاد بکنه، مراقبت کنن. این یکی از مهمترین چیزهایی است که برای اقتصاد ما عیب بزرگ، یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگترین عیب اقتصاد ما اینه. این رو دولت‌های متعدد هر کدام سر کار آمدن سفارش بهشون شده که واگذار کنید. این واگذاری ها بعضی انجام نگرفت، بعضی ها به شکل غلط انجام گرفت. به جای اینکه به سود مردم واگذار بشه، در مواردی به ضرر مردم واگذار شد. این موجب شد که این کار انجام نگیره. امروز هم دولت محترم یکی از کارهای اساسی که باید انجام بده این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریت ها رو به مدیریت های اقتصادی رو به خود مردم بسپره. عیب مهم دیگر اقتصاد ما وابستگی به صادرات نفت خامه. ما نفت خام رو صادر می کنیم در حالی که اختیار نفت خام در دست ما نیست. اون کسی که نفت ما رو وارد می کنه، اون وقتی که اروپایی ها نفت ما رو می خریدن و وارد می کردن، او از این واردات نفت سود بیشتری می برد از ما، که نفت متعلق به ما بود و اون رو از چاهای نفت بیرون آورده بودیم و به او فروخته بودیم. مالیات که او می گرفت، استفاده ای که او می کرد، از صاحبان نفت بیشتر بود. الان هم همون جوره. ما اقتصاد رو بایستی، بند ناف اقتصاد رو بایستی از صادرات نفت خام ببریم و بیشتر به فعالیت‌های غیر نفتی، که خب خوشبختانه اونطوری که در گزارش‌ها وجود داره حرکت به سمت افزایش صادرات غیر نفتی و فعالیت‌های اقتصادی غیر نفتی شروع شده و کارهای خوبی دارد انجام می‌گیره. یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلاره. بعضی از کشورهایی که تحریم شدن وابستگی خودشون رو به دلار قطع کردن، وضعشون بهتر شد. میشناسیم ما الان کشورهایی رو، نمیخوام اسم بیارم، مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتن. رابطشون با سوئیفت که یک سازوکار بین المللی غربی است قطع شد. دلار رو گذاشتن کنار، با پول‌های محلی معامله کردن و صادرات و واردات انجام دادن، وضعشون بهتر شد. این کار ما هم باید بکنیم. بایستی یکی از چیزهایی که توجه کنید، یکی از چیزهایی که در باب اقتصاد باید عرض بکنم که اینا مسائل اساسی ماست، مایلم افکار عمومی این مطالب رو مورد توجه قرار بدهد، در افکار عمومی تثبیت بشود و منتشر بشود. یکی از مهمترین مسائلی که ما نیاز داریم برای اینکه وضع اقتصاد کشور بهتر بشود، رشد مستمر و سریع. ما رشد اقتصادیمون ضعیف بوده. ما در سیاست‌های اقتصادی که اعلام کردیم به دولت‌ها رشد 8% رو اعلام کردیم، در حالی که در دهه 90، در بسیاری از سال‌های دهه 90 رشد ما زیر 0 بوده است. در مجموع هم وقتی که تحویل و تحول دولت انجام گرفت، رشد بسیار پایین بود. حالا رقم‌های دقیقش رو نمیخوام عرض بکنم، حدود 1% مثلا یا کمتر. ما احتیاج داریم به رشد اقتصادی سریع و مستمر. نه اینکه یک سال رشد داشته باشیم بعد مجددا توقف داشته باشیم. چه می توانیم ما این رشد سریع و مستمر رو به دست بیاریم؟ اون وقتی که با کمک به هدایت مردم بتوانیم تولید رو افزایش بدیم. مسئولان محترم دولتی و همچنین نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بایستی مردم رو به ایفای نقش مولد در اقتصاد ترغیب کنند، اونا رو هدایت کنند، برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کنند که سرمایه گذاری کنه، کارآفرینی کنه. بخش خصوصی میتوانه امسال، یعنی در سال 401، در بهمن ماه گذشته فناوران، عده‌ای از فناوران مهم کشور با بنده ملاقات کردند در حسینیه، بعضی از اونها صحبت کردند، مطالبی که گفتند، حقایقی که گفتند و نمونه‌هایی که نشان دادن در اونجا حیرت آوره. یعنی این توانایی ملت ایران رو نشان میده. ما توانایی زیادی داریم، میتوانیم کارهای بزرگی انجام بدیم. اگر از توانایی ملت در قضیه اقتصاد استفاده بشود، وضع معیشت مردم حتما بهتر خواهد شد، وضع تورم حتما بهتر خواهد شد. ما شعار سال رو از جمله مهار تورم قرار دادیم و رشد تولید، مهار تورم و رشد تولید. مهار تورم متوقف است به تولید، افزایش تولید، و افزایش تولید دست مردمه. اگر چنانچه مردم اقدام کنند، همت کنند، این کار عملی است و ممکنه انجام بگیره. یکی از اشکالات مهمی که ما داریم این است که راه‌های مشارکت مردم رو روش فکر نکردیم. من همینجا به مسئولین محترم، به صاحب نظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند به سرنوشت کشورن توصیه می‌کنم بنشینن راه‌های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی رو پیدا کنن. هر جا مردم وارد شدن ما پیشرفت کردیم. در دفاع مقدس مردم وارد شدن، ما پیروز شدیم. در مسائل سیاسی کشور مردم هر جا وارد شدن، ما پیروز شدیم. در مسائل اقتصادی هم همین جوره. مردم وارد بشن، آحاد مردم وارد بشن، ما پیروز خواهیم شد، موفق خواهیم شد. متأ مردم چجور وارد بشن؟ باید نقشه ورود مردم در حوزه اقتصادی رو به مردم نشون داد. من البته در سالهای گذشته بر روی شرکت‌های کوچک و کمک به شرکت‌های کوچک تکیه کردم، توصیه کردم. تجربه‌های ناموفقی هم در این مورد وجود داشت. کارهای انجام گرفت، کارهای کامل و سنجیده‌ای نبود. باید از این قبیل کارها انجام بگیره. یکی از مشکلات اقتصاد ما کم تحرکی در تجارت خارجی است. ما ظرفیت تولیدمون در داخل زیاده، چه در بخش کشاورزی چه در بخش صنعتی. بازارهای دنیایی هم بسیار وسیعه. ما می توانیم تجارت خارجیمون رو افزایش بدیم، پیش ببریم و اون کاری رو که حقیقتاً به طور مستقیم به معیشت مردم و سفره مردم ارتباط پیدا میکنه، اینو انشالله سامان بدیم. یکی از کارهای مهمه. ما امروز در تجارت خارجی تحرکمون کمه، روشهامون بعضاً روشهای نادرستی است. اینا نیاز داره به تحول، احتیاج به تحول دارد. یکی از موارد تحول همین مسئله تجارت خارجی است. کمک به شرکت‌های دانش بنیان که من سال گذشته توصیه کردم و خوشبختانه تحقق پیدا کرد، اگرچه به قدری که ما خواسته بودیم انجام نشد، اما توسعه پیدا کرد. شرکت‌های دانش بنیان کارهای زیادی کردن، هم تلاششون زیاد شد، هم فراورده هاشون بیشتر شد، هم درآمد هاشون بیشتر شد. بنگاه های کوچک، دانش بنیان کردن کارخانجات بزرگ، اینا اقدامات مفیدی است که به این تحول کمک میکنه. یک بخش دیگری که احتیاج به تحول دارد که باید مورد توجه برادران و خواهران عزیز نماینده مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، تحول در بخش تقنین است، قانونگذاری. سیاست‌های کلی تقنین ابلاغ شده است. این سیاست‌ها بایستی مورد توجه قرار بگیره و قانونگذاری به شکل کامل و سنجیده‌تر از اونچه که امروز انجام بگیرد. و یکی از چیزهایی که غالبا بین قوه مجریه و قوه مقننه اختلاف بوده است در دولت‌های مختلف، حالا که به حمد الله دو قوه با هم کار میکنند و به هم نزدیکند، اما در همه دوره ها از جمله همین دوره کنونی این شکوه وجود دارد که گاهی در قانون بودجه سالانه در مجلس هزینه های قطعی تصویب می شود و درآمد های غیر قطعی در مقابل اون قرار داده می شه، که این منجر می شه به کسری بودجه. کسری بودجه هم همچنان که گفتیم یکی از بلاهای بزرگ اقتصادی است که اینها هم نبایستی انجام بگیره. ضعف‌های دیگری هم داریم در زمینه‌های گوناگون که پرداختن به اونها رو انشالله می‌گذاریم برای فرصت‌های دیگر. نقطه مقابل حرکت تحولی در کشور، یا هدف این حرکت تحولی تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف، سیاست دشمنان اسلام است. دشمنان جمهوری اسلامی است. اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم. مردم باید بدانن اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور. یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. اینا دشمن حمله نظامی نمی کنه، کارهای دیگه می کنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، چه سیاست هایی. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که به اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه می کنن. بله، در جنگ ترکیبی حمله نظامی نیست، اما حمله به باورهای دینی و سیاسی است. حمله دشمن به باورهای دینی و باورهای سیاسی است. اینی که در سوره قل اعوذ برب الناس میگید من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس، ناسش همین تبلیغاتچی های خارجی و دنبال روهای اونها در داخل هستن، وسوسه میکنن، حقایق رو دگرگون نشان میدن. هدفشون سست کردن اراده ملت است. هدفشون خاموش کردن امید هاست. میخوان شعله امید رو در دل جوانان ما خاموش کنن، جوان رو مایوس کنن. یأس یعنی بن‌بست. جوان وقتی که از پیشرفت مایوس شد، از آینده مایوس شد، احساس بن‌بست میکنه. کسی که احساس بن‌بست میکنه نمیشه توقع داشت درست کار کنه. میخوان اختلاف افکنی کنن، میخوان دو قطبی در کشور ایجاد کنن، میخواهند نرم‌افزار واقعی قدرت ملی کشور رو از دست ملت بگیرن، بی اثر کنن. این نرم‌افزار عبارت است از ایمان مردم، ارزش‌های دینی مردم، ارزش‌های ملی مردم، اعتقادهای مردم. وقتی این چیزها رو انجام دادن، دنبال اینن که در کشور بی‌ثباتی به وجود بیاد، ناامنی به وجود بیاد، اگر بتونن جنگ داخلی ایجاد کنن که البته سرشون به سنگ خورده است و خواهد خورد. در جنگ ترکیبی دشمن از رسانه استفاده میکنه، از عامل فرهنگی استفاده میکنه، از عامل امنیتی استفاده میکنه، از نفوذ استفاده میکنه، از عامل اقتصادی استفاده میکنه، از همه این عوامل استفاده میکند برای اینکه ملت رو در محاصره قرار بده، برای اینکه ملت رو دچار یأس کنه، از نیروی خودش ملت رو غافل کنه. سعی میکنن ملت رو از راه‌های اطلاع رسانی جدا کنن. خب ما وسایل اطلاع رسانی به مردم داریم، اینا رو بدبین میکنن. به رادیو تلویزیون گوش ندید، خبراش خلاف واقعه. به گزارش مسئولین توجه نکنید، گزارششون خلاف واقع. به حرفای رهبری گوش نکنید، حرفای رهبری تکراریست. سالهاست، توجه کنید. سالهاست که دشمن، جبهه دشمن با صدای بلند اعلام میکند که میخواهیم جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاریم. رهبری در مقابل میگه غلط میکنید. این تکرار نیست، این استقامت است. خدای متعال به ما دستور داده است در زبان دستور به پیغمبر، دستور به همه است، دستور به ماست: فاستقم کما امرت و من تاب معک. این استقامت، این سخن حق را در دل نگه داشتن و حفظ کردن و پای آن ایستادن است. این تکرار نیست. و حمدالله مردم بیدارند، مردم ایستادند، مردم در صحنه